بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألهين رحمة الله عليه: المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له. قاعده معروفی است در فلسفه به این عنوان که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. ترجمه تحت لفظیش روشنه: خدا که واجب الوجود به ذات است، هر جهت و حیثیتی که داشته باشه اون هم واجب الوجوده. و به قول صدرالمتألهین معناش این است که در ذات واجب هیچ جهت امکانی وجود نداره. هرچه عقلاً بالامکان العام ممکن باشه برای واجب، یعنی اهم از وجوب و امکان خاص، در واجب وجوب دارد، یعنی مصداق امکان عام در واجب واجب است، ضروری است. نمیشه برای واجب یک صفتی فرض کرد که ممکنه این صفت رو داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. این قاعده را در شفا تا اونجا که من یادم هست دو جا بهش اشاره فرموده، ولی به عنوان یک مسئلهی طرح نشده که استدلال کند برایش و درست توضیح بده. بود در نجات شیخ این قاعده رو به عنوان یه مسئله مستقلی ذکر کرده و یک برهان نسبتاً ساده هم براش آورده. بعد هم نتیجه گرفته که بنابراین برای واجب هیچ صفت منتظره‌ای وجود نداره. علم منتظر، اراده منتظره و خلاصه هیچ حالت منتظره‌ای برای واجب وجود نداره. این نتیجه این قاعده هست به اعتقاد شیخ. بعد از شیخ بحث‌های زیادی درباره این قاعده و مفادش و دلیل‌هاش واقع شد. در اینجا از صدر المتألهین نقل می‌کنند که این معنا که حالت منتظره‌ای برای واجب نیست، این از فروع این قاعده است. مفاد اصلی این قاعده این نیست، برای اینکه این معنا اهم است از واجب. مخلوقاتی هم هستند که حالت منتظره ندارن، مجردات تام، هرچی براشون امکان داشته باشه وجود خواهد داشت بالفعل. این اختصاص به واجب نداره، ولی وقتی این قاعده اثبات شد، این نتیجه هم را میشه از این قاعده گرفت در مورد واجب تبارک متعال. ولی توضیح بیشتری درباره مفاد این قاعده خود ایشون نمیده. بعد یک دلیلی خود ایشون اقامه میکنه که ظاهرا قبل از صدر المتألهین کسی این دلیل را ذکر نکرده بوده، و یک دلیل دیگری هم از قوم نقل میکنه که همون حجت ثانیه است که در اینجا بهش اشاره شده. در موقع اون دلیل دومی که صدر المتألهین ذکر میکنه در واقع همون برهانی است که شیخ در نجات ذکر کرده با یک تقریر دیگری. بعد بر اون تقریر اشکال میکنه، میگه یک اشکال مشهوری بر این تقریر وارده. برای اینکه اون اشکال مندفع بشه تقریر دیگری ذکر میکنه. اون تقریر هم پیچیدگی های زیادی داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دو تا دلیل برای این قاعده ذکر میکنن. یکیش همون دلیل اولی است که خود صدر المتألهین اقامه کرده، یکیش هم اون دلیل دومی است که بعد از نقض و ابرام ها اون نتیجه‌ای که ازش به دست میاد اون را به صورت ساده تری ایشون خواستن در اینجا ذکر بفرمایند و بالاخره باز هم خودشون یک تقریر دیگری برای این ذکر بکنند. روی هم رفته میشه گفت که مفاد دقیق این قاعده درست روشن نیست، اصلا این قاعده را برای چی ذکر کردند تا ببینیم چگونه دلیلی برای این مفاد بعد آورد. وقتی ما میگیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این محمول قضیه درست روشن نیست. موضوع قضیه روشن، واجب الوجود به ذات خدا، اما چه حکمی را میخوایم اینجا اثبات بکنیم؟ میخوام بگیم از همه جهات و حیثیات واجب است. واجب یعنی این وجوبی که در محمول ذکر میشه، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، این وجوب چه وجوبی است؟ وجوب ذاتی است؟ وجوب غیری است؟ اعم از وجوب ذاتی و غیری است؟ این مفادش چیه؟ و بالاخره چه نتیجه‌ای اساساً از این قاعده می‌خوایم بگیریم؟ حالا تا نتایج فرعیش که به قول صدر متعلق این حالت منتظره نداشتن، از نتایج فرعی این قاعده است. اصل این قاعده چیه؟ کدام مشکلی داریم ما در باب الهیات که این قاعده باید حل کنه؟ تا اونجا که بنده برخورد کردم به کتاب‌های فلسفی، اینا مفاد روشنی برای این ذکر نشده، اصلا در صدد بر نمی‌مدن که عنوان مسئله رو درست تحلیل کنن. و چه بسا این پیچیدگی هایی که در استدلالات و اینها هم هست و اشکالاتی که میشه و نقض و ابرام ها که بحث مفصلی در اسفار در این زمینه کرده، یه مقدارش مربوط به همین باشه که مفاد این قضیه درست روشن نیست، معلوم نیست که این دلیل چیا میخواد اثبات بکنه. کما اینکه بین این دوتا حجتی که برای این قاعده ذکر کردن، یکی خود صدرالمتعلمین و یکی هم از قوم نقل کرده، این دوتا حجت هم مسبش با هم فرق داره. حالا وقتی خوندیم روشن میشیم. خواستم اشارهی بکنم به تاریخچه این بحث و ابهام هایی که درش وجود داره تا ببینیم در ضمن استدلالات و اینها چی به دست میاد. الفصل رابع، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. قال صدر المتعلهین: المقصود من هادا ان الواجب الوجود لیس فیه جهت امکانیت. همین که جهت امکانی در واجب نیست یعنی چی؟ یعنی صفت امکانی ندارد. این صفت یعنی صفت ذات یا نه؟ اعم از صفات ذاتی و صفات فعلی و اضافی. فإن كل ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له. هر چه با امکان عام برای واجب ممکن باشد، در مورد واجب مصداقش وجوب خواهد بود. چون امکان عام دو مصداق داره، یکی واجب و یکی امکان خاص. مصداق امکان عام در واجب و وجوب است. و من فروع هذه الخاصه انه لیس له حالت منتظره. وقتی این قاعده اثبات شد، اون وقت از فروعش این است که پس واجب حالت منتظره هم نداره. فان ذلک، اون اصل قاعده یک اصلی است که مترتب میشه برش این حکم. و لیس هذا عینه کما زعمه کثیر من الناس. بعضی خیال کردن مفاد قاعده اصلا همینه که حالت منتظره ای نیست برای واجب. نه، مفاد قاعده چیز دیگری است، از نتایجی که برش مترتب میشه یکی اینه. خب حالا از کجا ما بفهمیم مفاد قاعده همین نیست؟ میگه فإن ذلک هو الذی یعد من خواص الواجب. اون معنای این که جهت امکانی در واجب نیست، اون از خواص واجبه. اما این که حالت منتظره ندارد، این از خواص واجب نیست. بعضی مخلوقات هم همینطوره. فإن ذلک، اون معنا که جهت امکانی در واجب نیست، اون چیزی است که از خواص واجب شمرده میشه. دون هازا، این دومی یعنی حالت منتظر نداشتن، این از خواص واجب نیست. لاتصاف المفارقات نوریه بهی، مجردات تام هم این صفت رو دارن که حالت منتظر ندارن. اذ لو کان للمفارق حالت منتظره کمالیه یمکن حصولها فیه لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه. اشاره می کند به برهان این که چرا مجردات تام حالت منتظره ندارن. اگر مجرد تام حالت منتظری داشته باشه، باید قبلا امکان استعدادیش درش باشه، باید آماده بشه برای اون حالت. امکان استعدادی از خواص مادیاته و اون که اونا مجرد تام هست، پس در اونها هم حالت منتظری نیست. اذ لو کان للمفارق حالت منتظره کمالیت یمکن حصولها فی، یه حالتی باشد که میشه درش پیدا بشه ولی هنوز پیدا نشده. اگر چنین چیزی را به مجرد تام نسبت بدیم، لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه، باید مجرد تام هم امکان استعدادی داشته باشه. والانفعال من عالم الحرکه والاوضاع الجرمانیه، امکان استعدادی در اثر انفعال از حرکات و اوضاع جسمانی پیدا میشه. وقتی نطفه تدریجا میخواد مستعد بشه برای نفخ روح، باید عوامل خارجی درش اثر کند تا تدریجا مستعد بشه. اگر مفارقات نوریه هم امکان استعدادی داشته باشن، معناش اینه که هیچ جای دیگری باید تدریجا در اینا اثر کنه تا اینا آماده بشن برای یک حالت منتظری. و ذالک یوجب تجسمه و تکدره، وقتی که مفارقات نوری نخواهد بود، مجرد تام نخواهد بود، معکونی مجرد نوری گن حاضا خلق. خب این درباره مفاد این قاعده و نتیجهی که برش مترتب میشه تا حدودی توضیحی اینجا داده شده، ولی هنوز جهات ابهامی درش هست که آیا با این قاعده ما میخوایم بگیم صفات ذاتی واجب حالت امکانی ندارد، یعنی علم واجب، قدرت واجب، حیات واجب، اینها واجب هستند به وجوب ذات، به عبارت دیگه صفات عین ذات هست، آیا اینا میخوایم بگیم با این قاعده یا نه بیش از این میخوایم بگیم؟ نه تنها صفات ذات میخوایم بگیم واجب هستند به وجوب خود ذات، بلکه صفات فعلی و صفات اضافی هم همینطوره. مثلا صفت خالق، خالق به معنای خالق بالفعل، نه به معنای کونه به حیث و اذا شاء خلق، اون برمیگرده به قدرت. عنوان خالق، این میخوایم ببینیم آیا برای واجب وجوب دارد یا امکان. بعضی خواستن بگن با همین قاعده اثبات میشه که خالق یک صفتی است برای واجب، باید وجوب داشته باشه طبق این قاعده، یعنی انفکاک از ذات واجب نباید داشته باشه، پس نتیجهش این است که عالم قدیم باشه. چون اگر در یک زمانی خدا خالق نباشد، یعنی خالقیت برای خدا وجوب نداره. وقتی وجوب نداشت، پس میشه عالم خلق نشه. اما اگر این قاعده ثابت بشه، باید بگیم خالقیت که صفت خداست، این دائمی است برای خدا، هیچ وقت از خدا جدا نمیشه. پس باید خلق هم جدا نشه، باید خلقی باشه تا او بشه خالق. از این راه خواستن به اتکای این قاعده قدم عالم را اثبات بکنه. حالا این میشه از این اثبات کرد یا نه، چه اشکالاتی بر این وارد است، بحث های مفصلی است، بخوایم اینا رو دونه دونه بررسی کنیم. عرض کنم که دیگه از حد کتاب خارج میشه و در ذهن آقایین هم نمیمونه. در پاورقی اشاره هایی کردیم به این مطلب از محصل رازی و نقد المحصل خواجه که چه چیزهایی خواستن بر این مترتب کنند، آیا میشه نمیشه، یک اشاره اونجا شدیم. و به هر حال حالا بریم سر دلایلی که برای این قاعده ذکر شده. دلیل اول دلیلی است که صدر المتعلقین خودش اقامه فرموده، دیگران ذکر نکرده بودن این دلیل. این دلیل این است که اگر بگیم ما در ذات واجب یک جهت امکانی هست، این جهت طبعا غیر از جهت وجوبی خواهد بود. اونی که عین ذات واجب هست، لازمه واجبیت اوست، همون جهت ذاتش هست که واجب. حالا بگیم در ذاتش یک جهت امکانی هم هست، جهت امکانی که عین جهت وجوبی نمیشه باشه، باید یه جهت دیگری باشه. وقتی جهت دیگری بود، پس باید ذات مرکب باشه از یک جهت وجوبی و یک جهت امکانی، و ترکیب به هیچ صورت در ذات واجب تبارک و تعالی معقول نیست. اینا میشه توضیح داد که منظور از این که میگیم جهت امکانی باشد، این در واقع برگشتش به ضعف وجوده. منظور ترکیب خارجی نیست، جهت امکانی یا امر عینی نیست که در خارج باشه. گفتیم امکان از معقولات ثانیه هست. منظور صدر المتعلقین این نیست که در خارج ذات واجب مرکب میشه از دوتا حیثیت، بلکه برگشتش روی اصالت الوجود به این میشه که یعنی باید یک وجود ضعیفی باشد که جهت امکانی ازش انتظار بشه، و حالون که وجود واجب در اعلا مراتب وجوده و هیچ ضعفی ندارد تا از اون ضعفش امکان انتظار بشه. به هر حال این برهان مبتنی است بر این که ما قبلا ثابت کرده باشیم که هیچ گونه ترکبی، حتی این ترکب تحلیلی عقلی هم، برای واجب جایز نیست. و الحجت فیه انه لو کان للواجب بالذات المنزه عن الماهیه. واجب بالذاتی که گفتیم ماهیت نداره تا جهت امکانی را به ماهیتش نسبت بدیم. ذات واجبی که منزه از ماهیت است، اگر نسبت به یک صفت کمالی از کمالات وجودی جهت امکانی داشت، این جهت امکانیه اسم اون کانه هست. لو کان للواجب جهت امکانیتون، یا اگر کانه تامه باشه این فاعلش. اگر برای واجب جهت امکانی می بود، کانت ذاته فی ذاتهی فاقدتن لها مستقرن فیها عدمها. جهت امکانی نسبت به یک کمالی داشت یعنی چی؟ یعنی اون کمال در ذات واجب نبود، میشد در او به وجود بیاد، میشد نیاد. پس خود ذات واجب اون صفت کمالی نباید باشه. وقتی واجد اون صفت کمالی نبود، باید عدمش رو به ذات نسبت بدیم، بگیم در ذات این کمال نیست. پس ذات باید مرکب باشد از یک جهت وجودی و یک جهت عدمی. معناش این است که یعنی باید مرتبه ضعیفه ای از وجود داشته باشه که عدم هم ازش انتظار بشه. کانت ذاته فی ذاته، خود ذات صرف نظر از عامل خارجی باید فاقد اون کمال باشد، اون صفت کمالی. وقتی فاقد بود مستقرن فیها عدمها، پس عدم اون کمال در ذات هست، یعنی از ذات عدمش انتزاع میشه. فکانت مرکبتن من وجودن و عدمین، ذات واجب میشه مرکب از جهت وجودی و جهت عدمی. و لازمه ترکب الذات، و لازم ترکب الحاجه، و لازم الحاجه الامکان، و المفروض وجوبه. واجب الوجود جهت امکانی پس نمیتونه بشه. خب این برهان فقط میرسونه که اون چه به ذات نسبت داده میشه و یک صفت کمالی عینی هست، این نمیشه که مال خود ذات نباشه و نسبت به اون واجب الوجود حالت امکانی داشته باشه. اما صفات خارج از ذات را دیگه این برهان متکفل نیست. یعنی نتیجه‌ای که ما از این برهان میتونیم بگیریم این است که ذات واجب یک ذات بحت بسیطی است، جهت عدمی و امکانی ندارد. اما اگر یک جهت امکانی خارج از ذات فرض کردیم، این برهان دیگه متکفلش نیست. به عبارت دیگه ما از این برهان میتونیم برای عینیت صفات با ذات استفاده کنیم که همه صفات، صفات کمالی برای واجب ثابت است و همش هم عین ذات واجبه، واجبتون به وجوب ذات. ولی اون چه محل بحث بوده بین متکلمین اینا غیر از این مطلب، اونها خواستن در اضافات و خالقیت و قدم عالم و این حرفا ازش استفاده کنن، این برهان ناظر به اونا نیست. شاید علت این که شیخ و دیگران این برهان رو ذکر نکردند، البته حالا این برهان روی اصالت الوجود و تشکیک در وجود و اینهاست، پایش اوناست، ولی شاید علت اینم که به این جور براهین دست نزدن، اینکه مقصودشون چیز دیگری بوده، نمیخواستن بگن خود ذات واجد همه کمالات هست، این مسئله دیگری است. به هر حال حالا این دلیلی است که ایشون ذکر فرمودند. حجت اخرى، این دلیل دوم است که جای بحث و جنجال درش خیلی زیاده. خود صدر متعلی این دو سه تا تقریر براش ذکر کرده، ایشون از اون تقریراتونی که نتیجهش میشده به صورت ساده‌تر اینجا ذکر کردن، آخرش هم از این تقریر عدول میکنن و یه تقریر دیگری را ذکر میکنن. اگر بخوایم اون بیانات صدر متعلی اینا رو ذکر کنیم، خسته کننده است برای آقایان که خواستند خودشون به اسفار مراجعه میفرمند و سر صبر و حوصله اونا رو بررسی میکنند که ببینند چگونه این برهان سیر کرده و چه اشکالاتی برشون وارد شده. و البته به طور مختصر ما توضیحش را در پاورقی ذکر کردیم. به این بیانی که ایشون میفرمند اینجا اینه، میفرمند اگر گفتیم که واجب یک جهت امکانی دارد و یک صفتی خود به خود برای واجب ضرورت ندارد، این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی این صفت در ذات واجب پیدا میشه، با تأثیر یک موجود دیگری پیدا میشه، چون خودش که واجب نیست، وجوب این صفت برایش ضرورت نداره. چیزی که ضرورت نداشت ثبوتش کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی یک عامل خارجی داشته باشه. خب پس اگر این صفت فرض کنیم در واجب وجود پیدا کرده، معناش این است که یک عامل خارجی موجب این شده که این صفت در واجب پدید بیاد. اگر بگیم این صفت امکانی وجود ندارد، باز هم باید بگیم عدمش مستند است به چی؟ به خارج از ذات. برای اینکه ممکن همونطور که در وجودش محتاج به علت است، عدمش هم محتاج به علت است. اون علتش چیه؟ عدم العله. پس اگر این صفت بخواد وجود پیدا کند در واجب، محتاج به غیر است. بخواد وجود پیدا نکند، فرض کنیم ذات واجب این صفت را ندارد، باز هم محتاج به غیر است، که اون غیر عدم العله است که از یک وجودی مثلا انتظارش. خب حالا اگر بیاییم و خود ذات را در نظر بگیریم، صرف نظر از غیر، نه وجود الغیر را لحاظ کنیم نه عدم الغیر، اگر وجود الغیر را لحاظ کنیم، باید این صفت در ذات واجب به وجود بیاد به تأثیر من الغیر. اگر فرض کنیم نباشد، باید بگیم این صفت نیست به عدم تأثیر علت، چون علتش نبوده. بالاخره هر دو صورت وابستگی به خارج پیدا می‌کنه. حالا اگه خود ذات را به تنهایی در نظر بگیریم، نه وجود العله را فرض کنیم تا موجب پیدایش این صفت بشه، نه عدم العله را فرض کنیم تا موجب سلب این صفت از ذات واجب بشه، فقط خود ذات را در نظر بگیریم، حتی عدم العله را هم لحاظ نکنیم، خود این ذات به بیانی که ایشون ذکر می‌فرمایند اینجا اینه، یا واجب الوجود هست با صفتی که فرض کردیم، یعنی این صفت به هر حال صفت واجبه. آیا ذات واجب تحقق پیدا می کند همراه این صفت؟ پس اون غیر دیگه تأثیری به نداشته، فرض که نکردیم وجود غیری را و دیدیم این صفت هم در ذات واجب پیدا شد و همراه این صفت هم واجب است، یعنی علی نعت الوجوب تحقق دارد همراه این صفت. فرض کنید علمی را فرض کنیم که این امکانی باشد نه وجوبی، یعنی بشه خدا عالم باشه عقلا محال نباشه، ممکن باشه خدا علم داشته باشه، ممکن هم باشه که علم نداشته باشه. این علم باید معلوله، اگر بخواد تحقق پیدا کنه معلوله یه چیز دیگری باید باشه. ما باید یک کاری بکنیم تا خدا ببینه علم پیدا کنه، مثلا معلول کار ما باشه، یا یک کسی علم در خدا ایجاد کنه. به هر حال یک نفع تأثیری از خارج باید باشه تا این علم در واجب پدید بیاد. خب این واجب میشه معلول اون غیر. اگه بگیم نیست، بازم از چنگ این علت خارجی خلاص نمیشیم، برای اینکه نبودنش هم باز معلول عدم الاله هست، بازم از مربوط به ذات نیست. حالا اگر فرض کنیم که ما نه وجود علت خارجی را در نظر میگیریم نه عدمش، خود ذات را در نظر میگیریم، میگیم خود ذات یه وقت از با علم واجب الوجود است، خب پس لازمش این است که اون علیتی که ما در خارج فرض کردیم لغو بشه، اون بود و نبودش تأثیر نداره چون ما اونو لحاظ نکردیم. یا با عدم این واجب الوجود است، با عدم علم، پس این صفت واجب نیست، برای اینکه بدون علم هم واجب الوجود هست و نقصی در ذاتش نیست. و حالا اینکه میخوام بگیم این صفت واجبه، بنابراین باید بگیم که اون چه برای ذات واجب ممکن هست خودش داره، احتیاجی به غیر ندارد، نه علتی از خارج میباید به او بده و نه عدم العله موجب عدم این صفت بشه. این برهانی است که اینجا سیک. بعد این برهان اشکالی کرد، گفتند شما فرض کردید که غیر را لحاظ نمی کنی. گفتید ما ذات واجب را در نظر می گیریم بدون لحاظ غیر. خب این بدون لحاظ غیر معناش عدم الغیر که نیست، ممکنه باشه شما لحاظ نکردید، ممکنه معدوم باشه عدمش را لحاظ نکردید. به هر حال در متن خارج یا هست این علت یا نیست، خب ممکنه باش، وقتی بوده خب موجب پیدایش این علم هم در ذات واجب شده و واجب هم با این علم تحقق پیدا میکنه و از صفات او میشه این علم. پس اینکه شما لحاظ نکردید دلیل این نمیشه که اثر نداشته. گفتن اگر ما اون غیر را لحاظ نکنیم، میتونیم فرض کنیم که با این که لحاظ غیر نکردیم این صفت در واجب موجود باشد، وقت لازمش این است که علیت اون غیر لغو بشه. میگیم نه، علیت اون غیر لغو نشده، اون علت بوده، کار خودش هم کرده، شما لحاظ نکردید. پس ممکن است ما ذات را در نظر بگیریم صرف نظر از وجود علت خارجی یا عدم علت خارجی، ولی در متن خارج یا این باشه یا اون. جواب میدن که اون وقت تشبیه میکنه این معترض به ماهیت، میگه شما میدونید ماهیت بالاخره در خارج یا موجود است یا نیست، نمیشه در خارجی ماهیتی نه موجود باشد نه معدوم، ارتفاع نقیزه این میشه. اما عقل میتواند مقام خود ماهیت در نظر بگیره صرف نظر از وجود و عدم، ولی زمانی که ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، با اینکه در متن خارج که ماهیت بالاخره از این دو حال خارج نیست، یا موجود است یا معدوم. شما لحاظ میکنید مقام ذات ماهیت را صرف نظر از وجود و عدم، اینجا هم همینطوره، شما مقام ذات واجب را صرف نظر از وجود اون علت یا عدم اون علت در نظر گرفتید، ولی در متن خارج یا این علت هست یا نیست و اگر هست تأثیر خودش را بخشید. جواب میدن که این قیاس ذات واجب با ماهیت قیاس مع الفارقه. ماهیت یک اعتبار عقلی است. ما میتونیم ماهیت را در نظر بگیریم مجردن عن الوجود و العدم، یعنی عقل فقط خود حیثیت مفهوم حیوان و ناطق را لحاظ کند، دیگه نه وجودی برایش در نظر بگیره نه عدم. در ماهیت چنین چیزی میشه. اما حیثیت ذات واجب یک حیثیت عینی خارجی است. حیثیت عینی خارجی را نمیشه بدون وجود عدم در نظر گرفت. اون هرچه هست باید در نظر گرفت. پس قیاس ذات واجب با ماهیت که اون را میشه بدون وجود عدم در نظر گرفت، این قیاس قیاس صحیحی نیست. اینها هم در کلام سر متعلقین هست. ولی بخوام ریزکاری‌هاش رو عرض بکنیم خیلی به طول میکشه و حدس میزنم که خسته کننده باشه برای آقایون. مناقشاتی در این باره هست، به خصوص این اشکال با این تقریری که ایشون ذکر فرمودن فرق داره با اون تقریری که سر متعلقین ذکر کرده. اون اشکال اونجا جا میفته، جوابش هم تا حدودی متناسبه با اون اشکال، اما با این تقریر یه خورده پیچ و خم دارید. این درست روشن نمیشه که این فرق بین ماهیت و وجود که در اینجا گذاشته میشه این چه ربطی به اشکال داره دقیقا. حجتون اخرى ان ذات الواجب به ذات لولم تکن کافیتن فی وجوب شیء من الصفات الکمالیه، اگه خود ذات کافی نباشد. دقت بفرمایید لحن این حجت با لحن حجت فرقی قبلی فرق داره. این میگه خود ذات کافی است برای اینکه هر صفتی برای او ممکن است واجد باشد. این میسازه به اینکه ذات علت باشد برای صفت. میگه خود ذات کافی است، یعنی میشه اون صفت وجوب بالغیر داشته باشه که غیرش خود ذات است. یعنی اگر کسی فرض بکنه که خدا یک صفتی دارد که این صفت مخلوق خودشه، خودش به خودش اعطا میکنه، فرض بشه هم چیزی، این برهان اونو نفی میکنه. این برهان میگه عامل خارجی نباید موجب صفتی برای واجب بشه. و اتفاقا نظر مشائین در علم واجب همینه. میگن مشائین علم حضوری قائل نیستن مگر در علم ذات به ذات. میگن فقط علم حضوری یک مصداق داره و اون علمشه به نفس. خدا هم همینطوره. خدا هم علمش به ذات خودش علم حضوری است، اما علمش به اشیاء خارجی حضوری نیست، بلکه یک صوری هست، صور علمیه‌ای قائم به ذات خدا. علم واجب به ممکنات از راه اون صوره، ولی صوری است که قائم به ذات خداست. به تعبیر دیگری مخلوق خود خداست. خود خدا این صور را ایجاد میکنه و علمش هم همون صور است. تصویری که مشایین در علم واجب دارند حالا در باب خودش خواهد اومد. علم واجب را حصولی میدونن و به صور ارتسامی اونتا این صور را قائم به ذات خدا میدونه. با این برهان میسازه، یعنی ذات واجب خودش این صورتها را خلق میکنه، علمش هم هموناست. پس لازمش این نیست که اینها عین ذات باشند، یعنی این میشه اینها وجوب بالغیر داشته باشند اما غیرشون ذات خداست. این صورت عین ذات نیست، یه مخلوقی است، یه وجودی داره. این وجودش از کیه؟ از خداست. پس واجب به ذات نیست. ولی جدا از خدا هم نیست. نمیشه خدا باشه و این صورت را نداشته باشه. و الا لازمش اینه که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه. پس معلوم میشه محمول قضیه را اعم گرفتند از این که وجوبی که میگیم از جمعی حیثیات داشته باشه وجوبی باشه که مال خود این صفت است یا نه وجوبی باشد که از ناحیه ذات اومده. به هر حال برهان مبتنی بر اینه که عامل دیگری صفتی به خدا نمیدهد. این برهان نفی میکنه اینکه علت دیگری بخواهد صفتی به خدا بدهد، اما خودش به خودش صفتی بده اینو نفی نمیکنه. حجت اخرى ان ذات الواجب بالذات لو لم تكن کافیتا فی وجوب شیء من الصفات الکمالیه، خودش اگر کافی نبود، یعنی احتیاج به غیر داشت، اون صفاتی که یمکنن تتصف بها کانت محتاجتا فیه الی الغیر، پس برای اینکه این صفات برای ثابت بشه محتاج به غیر میشد. این سبک برهان کافی بود که فوراً یه مقدمه دیگه بهش زمینه کنن و مطلب تمام بشه، یعنی وقتی بخواد واجد این صفت بشه غیری باید اون به اون اعطا کنه. اون غیر کیه؟ مخلوق خودشه یا خدای دیگری؟ خدای دیگری است که شرک لازم میاد، برای این توحید نفیش. اگه مخلوق خودشه، مخلوق که دیگه نمیتونه علت بشه برای خدا، مخلوق هرچی داره از خدا دریافت کرده، دیگه نمیتونه بیاد یه چیزی به خدا بده. این برهان تمام بود، اما این کارا نکردن، یک مطالب پیچیده‌ای ذکر کردن که اصلش عرض کردن به یه شکل‌هایی بوده و تدریجا تحولاتی پیدا کرده و تا به این صورت فعلا در اومده. خب حالا وقتی گفتیم محتاج به غیره است، هینه ازن لب تبر نزات الواجبت به ذات فی نفسها. خب یه کسی میگه آقا شما چه دعایی دارید این غیره بکنید که این ذات را فی نفسها لحاظ کنید، نلحاظ کنید وجود الغیر را، نلحاظ کنید عدم الغیر را. خب اونم لحاظ کنید. اینجا که باید توضیح داده بشه که چرا ما مجبوریم ذات را فی ذاتها لحاظ کنیم، این درست تبیین نشده. چرا؟ این لمش اینه که اگر بخواهیم همراه ذات یه چیزی دیگه هم لحاظ کنیم، این لازمش بیانه که احتیاج پیدا میکنه به غیر، یعنی واجب وابسته میشه به اون. و این مطلبی است که شیخ در برهان نجات روی همین تکیه کرده، میگه اگر احتیاج به غیر داشته باشه لازمش تعلق الواجب بالغیر است، و با همینجا برهان تمام کرده. اما راجع به این اشکالاتی شده و مغز و ابرام هایی و تا به اینجا رسیده. و هینه ازن حالا که محتاج به غیر است، لب اعتبرن ذات الواجبت به ذات فی نفسه ها، اگر خود این ذات در نظر بگیریم، مع قطع انا قطع نظر ان ذالک الغیر وجودن و عدمن، نه وجود اون غیر را در نظر بگیریم نه عدمش. اگه وجودش را در نظر بگیریم خب طبعا علت میشه برای صفت این صفت واجب و این وجود تحقق پیدا میکنه. اگه عدمش هم در نظر بگیریم موجب عدم این علت میشه، اونم روشنه. حالا اگر ذات را در نظر بگیریم بدون این که نه وجود اون علت را لحاظ کنیم نه عدمش را، خود ذات را فی نفسها لحاظ کنیم، این از دو حال خارج نیست. فان کانت واجبتا مع وجود تلک الصفه، یا اینکه میگید این ذات با این صفت وجود واجب الوجود است و این صفت هم هست همراهیش، پس معلوم میشه وجود اون غیر تأثیری نداشته، ما لحاظ نکردیم وجود اون غیر را. لغت علیت و ذالک الغیر ملغا میشه علیت اون غیر، و حال اینکه فرض کرده بودیم اون غیر علت است، و قد فرض علت هم هازا خود. و این کانت واجبتن مع عدم تلک الصفه، اگر بگیم که نه این واجب هست هم بدون اینکه اون صفت داشته باشی، بدون علم هم واجب الوجوده، همین خداست، اگر اینو بگیم باز هم خلوص لازم میاد، و اینکه فرض کردیم که این صفت از صفات واجبه، واجب باید این صفت رو داشته باشه. اینجا های خورده خلاصه مطلب متقن نیست، این خلف دومی چرا لازم میاد، درست تبیین نشد. و اورد علیها، به این حجت ایراد شده، ان عدم اعتبار الاله به حسب اعتبار الامر لا ينافي تحققها في نفس الامر. شما گفتید ما وجود علت را اعتبار نمی کنیم، عدمش هم اعتبار نمی کنیم، اعتبار نکردن که معناش نبودن نیست. عدم اعتبار به حسب اعتبار عقل منافات نداره که فی نفس الام تحقق داشته باشه. کما ان اعتبار الماهیت من حیث هیهیه و خلوها به حسب حاصل اعتبار عن الوجود و العدم و العلت الموجبت لهما لا ينافی اتصافها فی الخارج بعد ما. شما فرض کنید ماهیت را من حیث هیهیه در نظر میگیرید و در این لحاظ خالی هست از وجود و عدم، الماهیت من حیث هیهیه لا موجوده ولا معدومه. علت ایجاب کنندشم را در نظر نمیگیرید، خود ماهیت در نظر گرفتید، علتی دارد ندارد اصلا لحاظ نمی کنید. چطور این کارو میشه که در این حال ماهیتی که موجود است حتما علتش در خارج هست که این موجود شده، شما در نظر نگرفتید. اینجا هم در واجب میگید شما ما ذات را در نظر گرفتیم بدون اینکه غیری را در نظر بگیریم. میگه در نظر نگرفتید ولی بوده. فی نفس الام یا هست یا نیست، اگر هست این صفت هم داره، اگر نیست نداره. عدم اعتبار الاله بله، کما ان اعتبار الماهیت من حیث هیه لا ينافی اتصافها فی الخارج بعد ما. بالاخره ماهیت در خارج یا موجود است یا معدومه، به حمل شایع نمیشه نه موجود باشه نه معدوم، ارتفاع نقیزین لازم میاد، اما به حمل اولی الماهیت و هیه هیه، نه لحاظ وجود میکنیم نه لحاظ عدم. پس این ایراد مبتنی است بر قیاس کردن ذات واجب بر ماهیت من حیث هیه. جواب تکیهش روی همین قیاسی و رد به انهو قیاسون مع الفارق، فان حیثیت الماهیت من حیث هیه غیر حیثیت الواقع. ما در عالم مفاهیم و اعتبارات میتونیم یه چیزی را در نظر بگیریم بدون اینکه واقعیت خارجیش رو ببینیم چگونه است. خود ماهیتی که در ذهن ما موجود است و الان وجود ذهنی دارد، وجود ذهنیش رو لحاظ نکنیم. در اعتبارات عقلی میشه این کارو کرد، اما پای وجود خارجی که در کار اومد نمیشه بگن این وجود خارجی را لحاظ میکنیم صرف نظر از وجود یا صرف نظر از احکام وجودی که دارد. در باب وجود و حقایق نمیشه این کارو کرد. ماهیت یه امر اعتباری است، شما میتونید اینشا لحاظ کنید اونشا نکنید. فمن الجائز ان یعتبر هل عقل، عقل میتونه ماهیت را در نظر بگیره و یقصر النظر الیها، چشمشو بدوزه به خود ماهیت حتی صرف نظر کند از اینکه این ماهیت الان در ذهن موجود است، وجود ذهنیش هم رو لحاظ نکنه. در ماهیت میشه این کارو کرد، من حیث و هیه من دون ملاحظه غیرها من وجود و عدم و علت الوجود و علت العدم، هیچ کدوم از اینا رو لحاظ نکند و هذا به خلاف الوجود العینی. ذات واجب که ماهیت من حیث و هیه نیست، یک امر اعتباری عقلی نیست. فان حیثیت ذاتی عین حیثیت الواقع و متن التحقق، چنین چیزی را نمیشه بگیم ما صرف نظر از وجود و عدم میکنیم، صرف نظر از علت الوجود و علت العدم میکنیم، این هرچه هست باید در نظر گیره. فلا یمکن اعتباره بدون اعتبار جمیع ما یرتبط به من علت و شرط. بعد حالا میفرمایند ما میشه این حجت رو به تقریر دیگری بگیم که روشن‌تر از این باشه، و اون تقریر این میگیم اگر واجب یک صفت امکانی داشت، معناش اینه که این صفت فی حد نفسه ممکنه. خب وقتی ممکنی بخواهد وجود پیدا کند به چه صفتی موجود میشه؟ وجوب بالغیر پیدا میکنه. هر ممکنی وقتی موجود میشه وجوب بالغیر دارد. پس اگر بگیم این صفت برای واجب ممکن است و حالا واجب واجد این صفت شده، پس واجب بالغیر است، پس باید واجب متصف بشه به وجوب بالغیر. و قبلا گفتیم که واجب به ذات متصف به وجوب بالغیر نمیشه. در این بیان هم باز مناقشه ای میشه کرد که دیگه تطویل ندم. و یمکنو تقریر الحجه به وجه آخر،
و هو ان عدم کفایت ذات فی وجوب صفت من صفات الکمالیه یستدعی حاجته فی وجوبها الالغیر، برای اینکه این صفت وجوب پیدا کند محتاج می شود به غیر. یستدعی حاجته الالغیر، احتیاج به غیر پیدا کند. برای چی احتیاج پیدا کند؟ تا این صفت وجوب پیدا کند، و هر چیزی تا وجوب پیدا نکنه که موجود نمیشه. پس این صفت باید بشه واجب، برای واجب شدنش میشه محتاج به غیر. فهو العلت الموجبه، اون غیر چیه؟ یه علتی است که ایجاب میکند این صفت را برای واجب، اون وقت وجوب پیدا میکند، اون وقت وجود پیدا میکند. و لازم هو ان یتصف الواجب بالذات والوجوب الغیری، پس واجب در این جهتی که متصف به این صفت است وجوب بالغیر دارد. فقط تقدمت استحالته، که محال است واجب بالذات متصف به وجوب بالغیر بشه. و اورد علی اصل المسئله، اینا که ایرادهایی بود که بر این برهان شده و جوابایی که ممکن بود داده بشه. حالا نسبت به اصل این مسئله که واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات باشه اشکالی شده، و اون این است که از جهات و حیثیاتی که در واجب تصور میشه جهات اضافی و سلبی است. واجب نسبت به مخلوقات یک اضافاتی دارد، صفات اضافیه، همون صفات فعلیه، خالقیت، رازقیت، که صفات انتزاعی است. یعنی ذات واجب رو باید لحاظ کرد، مخلوقم رو باید لحاظ کرد، بین ذات واجب و مخلوقش اضافه‌ای برقرار می شود. او خالق این مخلوقی است که این مخلوق مخلوق اوست. این یک عنوان اضافی است، مفهومی ذات الاضافه، قوامش به نسبت و اضافه است. خب در اینجاها چی بگیم؟ خدا اضافه دارد به هر مخلوقی، به بنده، به شما، مخلوقات مختلفی که هست. آیا اینها واجب است؟ یعنی حتما خدا باید این اضافه را داشته باشه ولو قبل از اینکه ما موجود باشیم؟ تا طرف اضافه موجود نباشه که اضافه تحقق پیدا نمی‌کنه. وقتی اضافه تحقق پیدا نکرد پس معلومه شو وجوب ندارد این اضافه، و بالاخره اینم یک حیثیتی است از حیثیات، جهتی است از جهات. یکی از جهات واجب این است که خالق بنده است، یک جهتون من الجهات. آیا این وجوب وجود دارد؟ نمیشه انفکاک داشته باشه از ذات واجب؟ اگر نمیشه پس منم باید همیشه باشم تا این اضافه برقرار بشه، چون اضافه قائم به طرف اینه و قدم عالم ها که خواستن اثبات کنن از همین راه بودی. یعنی خدا خالقون للعالم، این شأنون من شؤون الواجب، جهتون من جهاته، حیثیتون من حیثیاته. خب این اگر وجوب داشته باشه پس همیشه باید عالمی باشد تا این اضافه برقرار بشه. و یک نکته ظریفی در اینجا هست که باید دقت بفرمایید، و اون این است که اون وقت وجوب ببینید به چه معنا در میاد. این واجب الوجود من جمیع الجهات روی این جهت باید چه معنایی داشته باشه؟ یعنی همین اندازه که از او انفکاک ندارد. وقتی این نتیجه را میخوان بگیرن میگن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، ازش میخوان نتیجه بگیرن قدم عالم را. خب اون وقت چی واجب الوجود میشه؟ این اضافه خالقیت. یعنی چی واجب الوجوده؟ یعنی همیشه عالم باید باشه. این وجوب الوجود برمیگرده به دوام، یعنی همیشه این هست، همیشه این صفت رو داره. با اینکه معنی وجوب وجود دوام و زمان و این حرفا که نیست، و این نتیجه که میخوام بگیرم اونقدر این مفهوم وسعت پیدا میکنه که شامل یه همچی چیزی هم میشه. یعنی چون وجوب وجود دارد همه صفات برای او، پس نباید انفکاک داشته باشه از ذات او، یعنی همون حالت منتظر رو میخواد ازش نتیجه بگیره. پس خالقیتش نسبت به عالم همیشه باید باشد و چون این صفت نمیشه جز این که طرفش هم باشه، عالمی هم باید باشه تا این صفت داره او واجب بشه، پس عالم هم باید همیشه باشد. خب یه کسی بگه که پس باید عالم هم واجب الوجود باشد چون این صفت قائم به این طرفینه. خدا باید همیشه باشه، این صفتش هم که میگید همیشه باید باشه، این هم میگید به وجوب وجود متصف میشود. این صفت از کجا پیدا شد؟ از نسبت خدا به عالم. پس عالم هم باید همیشه باشه. ممکنه بگن بله اشکالی نداره بگیم عالم هم وجوب وجود دارم، وجوب وجود بلغیر، و منظور ما از واجب الوجود در محمول این قضیه اعم است از واجب الوجود به ذات و واجب الوجود بالغیب. بنده فقط از این مناقشات میخوام فقط یک نکته را در ذهن آقایون تأکید کنم روش، که سعی کنید هر مسئله عنوان میشه اول عنوان مسئله را درست باز کنید، چی مفاد این قضیه چی هست، کلماتی که در اینجا به کار رفته به چه معنا به کار رفته، اون وقت بیایم استدلال کنیم، بحث کنیم، ببینیم ثابته ثابت نیست. اما این عنوان مسئله از اول مبهمه، نمیدونیم این که میگیم واجب الوجود من جمیع الجهات به چه معنا داریم میگیم واجب الوجود. موضوع معلومه، واجب الوجود به ذات است، اما محمول به چه معناست؟ جهات و حیثیات که میگیم یعنی چی؟ جهت یعنی صفت ذات یا نه شامل اضافات هم میشه، شامل انتزاعات عقلی هم میشه یا نمیشه؟ اینا رو اول باید توضیح بدن، اون وقت در مقام استدلال بر بیان، نه اینکه همینطور یه تعبیر مبهمی بکنیم و استدلال بکنیم، بعد سر استدلال ها نقض و ابرام و تا برسه به اونجاهایی که ماهیت منحیثیه چی است و فلان و اصلا پرت بشی از اصل مسئله، آخرش هم حالا معلوم نشده که این قاعده بجراش کجاست، چی میخواد اثبات بکنه. اهمیت تبیین مفاد قضیه، مفاد مسئله‌ای که می‌خوایم بگیم، دونه دونه کلماتش رو توضیح بدیم، مفهوم این کلمه چیه، در اینجا منظور چیه، مفاد قضیه مجموعاً چیه، اون وقت در مقام استدلال بر بیاییم. و اورد علی اصل المسئله بانه منقوض بالنسب والاضافات اللاحقه للذات الواجبیه من قبل افعاله المتعلقت به معلولاته الممکنت الحادثه. گفتن اگر ما این قاعده را بپذیریم مواد نقضی داریم، یکی از مواد نقضش نسبتها و اضافاتی است که در مورد واجب تصور میشه. اضافه به چی؟ اضافه ذات واجب نسبت به افعالی که متعلق به معلولات ممکن و حادث است. یه معلول حادث را فرض کنیم، خدا نسبت به این یک اضافه ای دارد، خالق این شیء حادثی است که مخلوق اوست، نسبت متکرر. خب این اضافه حیثیت من الحیثیات اولیست به حیثیت کی معلوم میشه؟ اون وقت که بگیم، وقتی میگیم واجب الوجود من جمیع الجهات، جهات هم معنا کنیم یعنی چی؟ جهات یعنی صفات ذات یا نه صفات اضافی را هم شامل میشه؟ فإن النسب والإضافات قائمة به اطرافها، نسبت قائمه به طرفین است، تابعة لها فی الامکان. وقتی یک طرف قضیه ممکن بود، کسی نمیشه واجب باشه، یه نسبتی است قائمه به واجب و ممکن. خب واجب واجب است، اما اون طرف نسبت که ممکنه، این میشه که صف امری که تابع به این ممکنه هست اون واجب باشه. یعنی صفت خالقیت به عنوان یک امر اضافی قائم به طرفین است، به ذات واجب و این مخلوق، نسبتی بین این دوتا دیگه. یه طرف قضیه واجبه، یه طرفش ممکنه. این صفتی که یه پاش به واجب بنده یه پاش به ممکن، خود این واجب است یا ممکن؟ محتاج به یک امر ممکنی است، چگونه خودش میشه واجب باشه؟ و بالاخره یه صفت اضافی است مال واجب، آیا شامل این هم میشه یا نمیشه؟ فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان. وقتی طرفش ممکن الوجود بود، این اضافه هم که قائمه به طرف اینه، اونم ممکن الوجود خواهد بود، کالخلق و رزق و الاحیا و الاماته و غیرها. و حال اینکه بالاخره اینم یک حیثیت من الحیثیات، جهت من الجهات، و این قاعده اقتضا میکنه اینم واجب باشه. این نقص یندفع بأن هذا النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. در بحث معارف رو توضیح دادیم که اینها صفات اضافی مفاهیم انتزاعی هستن، وجود خارجی نداره تا بگیم این واجب الوجود یا ممکن الوجود. انتزاعش که یک فعل عقل است، بله این وجودی دارد، ممکن الوجود، اما خود صفت، خود این مفهوم که امر عینی نیست، یه امر انتزاعی است. ما که میگیم صفات واجب باید واجب الوجود باشه، یعنی اون صفاتی که عینیت داره، پس شامل اینها نمیشه. خب نتیجه چی شد؟ این قاعده در کجا جاری است؟ فقط در صفات ذات. در صفات ذات هم که دیگه احتیاج به این بحث ها نداره، خیلی ساده تر میشه اثبات بکنه. یعنی عملا این قاعده میشه یه قاعده عقیمی. و یندفع بأن هذا النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. نعم، لوجود هذا النسب والإضافات ارتباط واقعی به تعالی. بله، وقتی این صفات تحقق پیدا کند، یک ارتباطی با ذات واجب داره، یعنی ذات واجب یکون و به حیث و اذا شاء یخلق شیئا، اون وقت میشه خالق اون شی. نه اینکه اصلا یک که میگیم انتزاعی است، یعنی پوچه، چه بگیم چه نگیم فرقی نمیکنه. نه، این منشأ واقعی داره، واقعا اون شی خارجی ارتباط وجودی داره با واجب، اما اون چه هست اون ارتباط وجودی است. این عنوان اضافه یا امر انتزاعی است. نعم، لوجود هذا النسب والإضافات ارتباط واقعی به تعالی و صفات المأخوذة منها للذات واجبة وجوبها. یک صفتی که برای ذات انتزاع بکنیم مثل قدرت که منشأ این صفات اضافیه، اون بله صفت ذاتی هست و واجب به وجوب الواجب. فکونه تعالی به حیث و یخلق، خدا جوری است که هر وقت بخواد خلق میکنه، یعنی قدرت، این از صفات ذات. اما خلق فسار خالقن، این دیگه از صفات ذات نیست، این از صفاتی است که از مقام فعل انتزاع می شود. فکونه به حیث یخلق، کونه به حیث یرزق الی غیر ذلک، اینها بله صفاتی است واجب و مشمول این قاعده میشه، یعنی برگشت بازگشتش به صفات ذاتی است. و مرجعها الال اضافت الاشراقیه، ایشون این را یه جوری دیگه معنا میکنن، اینجا نمیگن به صفات ذات برمیگرد، میگن این اضافهی که در اینجا میگیم این اضافه اشراقیه هست، نه اضافه مقولیه. اون اضافهی که قائم به طرف این است، یه مفهوم انتزاعیست قائم به دو طرف، تابع طرف اینم خواهد بود. اما این اضافه اشراقیه جلوه ذات الهیست، ذات هست و این اثر خارجیش، این اضافه اشراقیه. مثل فرض کنید که صور ذهنیه‌ای که ما در ذهنمون ایجاد میکنیم، اگر بشه بگن که اونها اشراق نفس است، این دیگه پیدایش این خود این صفت، خود این امر ذهنی خودش اضافه هست، خودش اشراق و نفس است. این غیر از اضافه مقولیه است که یک مفهوم انتزاعی است. بله، اینا میشه بگن که خود حقایق عینی اینا اضافه اشراقیه ذات واجب هستند، یعنی جلوات ذات هستند، شؤون ذات هستند و تابع ذات هم دیگه تابع طرفین نیست، دو طرف هستند دیگه، مطرح نیست. وجود رابط نسبت به ذات خدا، رابطه بین شیئین نیست، شیئون هو ربط بالله. این هم وقتی میگیم اشیاء خارجی اضافه اشراقی هستن، یعنی اشیایی هستن که خودشون نفس الاضافه هستن، نه اضافتون بین الشیئین، وقتی که تابع طرفین نمیشه. و سیاتی تفصیل قول فی ما سیاتی انشاءالله تعالی.